سینمای نابینایان تقدیم می کند.
باغ نگارستان، باغ آخر. شاید اگه قرار باشه روزی روزگاری برای تهران دادگاهی تشکیل بدن، تنها شاهدایی که میتونن زیبایی این داماد حالا دیگه از قوار افتاده رو گواهی کنن، درختایین که از اون تهران خرم و خوش آب و هوا باقی موندن. درختای بلند کاخ گلستان، چنارای حاشیه خیابون ولیعصر و درختای باغ نگارستان. آخرین باغی که درختهاش شاهد دوره‌ای از تاریخ این شهر بودن و شاید آخرین نشونه از شهری که یه وقتی به آب و هوا و سرسبزی باغای دور و برش معروف بود و چنارهای تنومند و بلندش. روزی روزگاری تهران بود و حصار شاه طهماسبی که دورشو گرفته بود و باغهایی که افتاده بودن بیرون حصار، باغهایی که بیشترشون در شمال تهران اون زمان بودن. باغهای همیشه بهاری که شاید میدون فعلی بهارستان هم اسمشو از زیبایی و طراوت اونا به یادگار داره. باغهایی که به مرور توی خیابون کشیا و ساخت و ساز تهران گم شدن و حالا شاید تنها یادگارشون همین اسم میدون بهارستان باشه و اون چه که از نگارستان شاه‌های قجر باقی مونده. باغی که از اولین روزهای پایتختی تهران رو تا به امروز به چشم دیده. باقی نزدیک به دروازه شمرون که کار رو برای شاه‌های قاجار که می‌خواستن به پای تخت نزدیک باشن ساده‌تر می‌کرد. سرنوشت پرپیچ و خم باغ نگارستان هم مثل باقی جاهای تهران گره خورده با اسم قجرا، با این تفاوت که قصه نگارستان از نشستن آقا محمد خان قاجار به تخت پادشاهی شروع میشه. وقتی که آقا محمد خان تصمیم گرفت تکه از باغهایی که شمال تهران رو احاطه کرده بودن به عنوان اقامتگاه انتخاب کنه تا تابستونای گرم تهران رو در سایه سار درختای باغ و هوای مطبوعش بگذرونه. سند و مدرکی مبنی بر این که آیا اصلاً خود آقا محمد خان وقت کرده که توی این باغ اقامت داشته باشه یا نه موجود نیست، اما اونچه که مشخصه و توی بعضی از اسناد تاریخی به اون اشاره شده اقامت عباس میرزا در کودکی و وقت بیماری توی این باغ. علاقه آقا محمد خان به عباس میرزا برادرزادش باعث میشه که وقتی عباس میرزا توی کودکی دچار بیماری سختی میشه، شاه اون رو به این باغ بیاره تا علاوه بر درمان مشق سیاست و جنگاوری بکنه که بعدها بتونه آدم به درد بخوری برای قجرا بشه. اما ساخت و سازهای شاه بعدی یعنی فتلی شاه توی این باغ هیچ نشونه ی از ساختمون قدیمی که عباس میرزا درش بستری بوده رو باقی نمیذاره و شاید برای همینه که تاریخ تأسیس این باغ رو دوران فتلی شاه میدونن و ازش به عنوان یکی از سه باغی که در بالای حصار تهران در نقشه قدیمی علامت گذاری شده یاد میکنن. باغی که گفته میشه طی 70 سال شکل گرفت و بعد از اون 30 سالی دست نخورد تا سالها بعد همونطور که تکه تکه کامل شده بود تکه تکه از هم بپاشه. قدیمی ترین سندی که نشون میده این مجموعه باغ به عنوان کاخ سلطنتی مورد استفاده قرار گرفته، سفرنامه جیمز موریه، صاحب منصب بریتانیایی که سال 1809 توی خاطراتش به باغ نگارستان هم به عنوان یکی از عمارت‌های ییلاقی پادشاه اشاره کرد. یکی از مشکلاتی که پیش از پایتخت شدن نمیذاشت تهران زیر سایه ری شکل بگیره و برای خودش سری تو سرا در بیاره، بحران آب بود. این شهر سرسبز با وجود رودخانه‌های پر آب شمرون و سفره‌های آب زیرزمینی قناتی نداشت که بتونه آب رو به نقاط مختلف شهر برسونه. در نهایت هم این فتلی شاه بود که با ساخت قنات‌هایی که یکی از مهمترین اونها قنات نگارستان بود، مشکل آب شهر رو حل کرد. این قنات که خارج تهران اون روزگار حفر شده بود، آب باقای منطقه رو تأمین می‌کرد. اما سوای آب و هوای خوب که عیش شاه‌های قاجار رو کامل می‌کرد، ساخت و ساز باغ نگارستان خارج از حصار تهران اون زمان انگیزه دیگه‌ای هم برای شاه‌های قاجار داشت که به اصل و نسب ایلیاتیشون برمیگشت. ایل قاجار که با به سلطنت رسیدن آقا محمد خان به شهرنشینی روی آورده بود، هنوز خلق و خوی عشایری و قشلاق و ییلاق به وقت تغییر فصل رو با خودش داشت، مثل ییلاقای ناصرالدین شاه که ازش روایت زیاده. وقتی که قبله عالم از نیمه بهار تاب گرما رو نمی آورده و خدم و حشم و راه می انداخته و به ییلاق اطراف می رفته. توی یکی از همین ییلاق ها بوده که ناصرالدین شاه وقت شکار دل به چشم های جیران می بنده و عاشقانه شون شروع می شه. در کنار خلق و خوی عشایری و سنت ییلاق، وجود مکانهایی مثل باغ نگارستان خارج از شهر اهمیت دیگه‌ای هم داشته. معمولاً شاه ها در شروع سفر جایی اطراف دروازه شهر اتراق می کردن تا منجمان ساعت سعد ورود یا خروج رو برای آغاز و پایان سفر بدن، که این اتراقگاه از زمان فتلی شاه تا دوره ناصرالدین شاه باغ نگارستان بود که در دوره گسترش تهران در عهد ناصری به عشرت آباد منتقل شد. فارغ از این سنت ها و آداب و رسوم شاهی، فتلی شاه و محمد شاه بیشتر ترجیح می دادن که به دور از هیاهوی ارگ و تهران باشن و اقامت توی کاخ نگارستان رو به کاخ گلستان ترجیح می دادن. شاید برای همین هم بود که فتلی شاه بیشتر از این که مثل باقی شاه ها در کاخ گلستان ابنیه و امارت بسازه، توی باغ نگارستان که اون زمان خارج از شهر بود ساخت و ساز انجام داد. باغ نگارستان در دوره فتلی شاه یه باغ بزرگ بود با حصاری خشتی که چهار طرفش رو برج و بارو گرفته بود و ساختمونهای اصلی وسط باغ بنا شده بود. توی دوره ناصری شاه حصار دومی دور نگارستان کشید که باغ رو بیشتر از قبل به دژی مستحکم تبدیل کرد. و شاید از همین جا بود که دیگه نگارستان باغی خارج از شهر محسوب نمی شد و از کاخهای داخل شهر به حساب می اومد. با این حساب محدوده باغ نگارستان در دوره فتحعلی شاه از شمال تا خیابون شریعت مدار می رفت و از جنوب تا کمال الملک، از غرب تا صفی‌علی شاه و از شرق تا خیابون دانش سرا. اما حصار دوم که مربوط میشه به عهد ناصری باغ رو از شرق می کشون تا خیابون ابن سینا یا دروازه شمرون، از شمال تا حدود خیابون هدایت و از جنوب تا مرز میدون بهارستان. این وسط مرز غربی همون صفی‌علی شاه باقی مونده بود. توی نگارستان فتحعلی شاه معروف ترین ساختمون عمارت دلگشا یا حوضخانه بوده که کاخ اصلی باغ به حساب می اومده و درست توی مرکز باغ بنا شده بود. عمارتی ساخته شده به شکل کوشکی 8 ضلعی در دو طبقه. طبقه زیرین عمارت حوضخانه و طبقه بالایی تالار دلگشا بود که با نقاشی‌های زیبایی مثل گروه فرانسوی‌ها و صف سلام فتحعلی شاهی مزین شده بود. عمارت دلگشا سال 1309 شمسی تغییر کاربری داد و شاید اولین قسمتی بود که از باغ نگارستان سوا شد و تبدیل به وزارت معارف و بعدها فرهنگ شد. سرسره معروفی هم که به اسم ناصرالدین شاه معروفه توی همین عمارت حوضخانه توسط فتحعلی شاه ساخته میشه. سرسره مرمرینی که در اصل به سفارش فتحعلی شاه ساخته شده و بعدها با پر شدن سیاهی زنهای عقدی و صیغه ناصرالدین شاه بیشتر به کار اون میاد. یکی دیگه از قسمت‌های باغ نگارستان باغ رضوان بوده که یکی از فجیع‌ترین قتل‌های سلطنت قاجار رو به خودش دیده. و بنای دیگه تالار قلمدان در جبهه شمالی که فضای داخلش با دیوار نگاره‌هایی مثل نقش فتحعلی شاه و پسران و همچنین تصاویری از زنان رقصنده و نوازنده مزین شده بود که حالا هیچ نشونی از اون نقاشی‌های دیواری باقی نموند. عمارت نگارستان یا دیوانخانه مهمترین بنای باغ نگارستان بود که در جنوب عمارت دلگشا و اندرونی واقع شده بود. متشکل از تالار بزرگ سلام و چندین اتاق و راهروی مزین شده به تابلوهای نقاشی. تالار سلام که به اون تالار پادشاهی یا تالار سلطنتی هم میگفتن وسط عمارت واقع شده بود و جهت سلامگویی خدمت شاه در مراسم رسمی مورد استفاده قرار می گرفت. به همین خاطر روی دیوارای اون تصاویری از مجلس سلام فتحعلی شاهی نقش بسته بود. این نگاره ها که سال 1228 هجری قمری توسط عبدالله خان نقاش باشی ترسیم شده بود، مشتمل بر 118 نقاشی تمام قد بود که تصویر بر تخت نشسته فتحعلی شاه رو به همراه 12 پسر و 6 ملازمش بر بدنه شمالی و نقش اعیان و رجال و سفرا رو بر دو جبهه دیگه تالار نمایش می داد. اصل این نگاره ها در گذر زمان نابود شده و تنها چیزی که از اونها باقی مونده بازآفرینی هایی که توسط هنرمندان مختلف انجام شده. در همون دوره به امر فتحعلی شاه در شمال باغ گلخانه بزرگی ساختند که به نارنجستان شهرت پیدا کرد. برای فتحعلی‌شاه باغ نگارستان یک کاخ سلطنتی ییلاقی خارج از شهر نبود. فتحعلی‌شاه باغ نگارستان رو سوای باقی کاخهای شاهی میدونست که همیشه سفرش رو از اونجا شروع میکرد تا منجمان زمان ساعت سعد و روز حرکتش رو تعیین کنند. توی همین باغ بود که سر جان ملکام نماینده امپراتور انگلستان با فتحعلی‌شاه دیدار کرد. فتحعلی‌شاه توی همین باغ دستور حمله به کافران روس رو صادر کرد و لابد خبر شکست ایران رو هم در همین باغ شنیده بود. فتحعلی‌شاه از دروازه همین باغ خسرو میرزای 14 ساله رو همراه میرزا ابوالحسن خان ایلچی و میرزا تقی‌خان فرهانی به عنوان سفرای حسن نیت به دربار تزار فرستاد تا مراتب ناراحتی خودش رو بابت کشته شدن گریبایدوف سفیر کبیر روسیه اعلام کنه. توی همین باغ بود که فتحعلی‌شاه 8 ماه و 20 روز بعد از مرگ ولیعهدش روز 30 خرداد 1213 شمسی با توصیه قائم مقام فرهانی و بیگلر بیگی به جای یکی از ده ها پسرش محمد میرزا نوش و فرزند عباس میرزا نایب السلطنه رو به ولایت عهدی برگزید. مجلسی که با سکوت و خشم شاهزادگانی همراه بود که خودشون رو بیشتر از محمد میرزا لایق ولایت عهدی می دونستند. اما جرأت دم زدن در زمان حیات شاه رو نداشتند. شاهزاده هایی که 5 ماه و 2 روز صبر کردند تا فتحعلی‌شاه سر به بالین مرگ بذاره. اون وقت یقه دریدن و دست به شورش زدن. بعد از مرگ فتحعلی‌شاه در اصفهان، باغ نگارستان مثل تاج کیانی روی تخت طاووس به محمد شاه رسید تا در امارت اصلی همین باغ به تخت شاهی بشینه. محمد شاه حتی از پدر بزرگش هم کمتر به کاخ گلستان و ارگ میرفت و بیشتر اوقاتش رو در باغ نگارستان میگذروند. در دوره محمد شاه بود که قائم مقام فرهانی در باغ نگارستان به قتل رسید. خونی که هیچ وقت از تن باغ پاک نشد و روحی که هنوز بین درختای باغ سرگردونه.
این رسمی است که از خاقان مغفور برای ما به یادگار مانده. مواجب شاهزاده ها و عملکره دربار را قطع کنیم که خصومت پیدا کنند با ما. آن وقت اینجا دیگر جای ماندن نیست.
زی سعادت، از همنشینی و معاشرت آنها چه چیزی برای شما میماند جز فقر و تنگ دستی ملک و ملت؟ دولت سرباز میخواهد، نه اجیر و مجیزگوی و دعاگوی لامذهب.
حاجی
تصدقت کرد.
قائم مقام فرهانی که با دختر نهم فتحعلی‌شاه گوهر ملک خانم ازدواج کرده بود و داماد فتحعلی‌شاه هم محسوب می شد، از کسانی بود که نقش بسزایی در به سلطنت رسیدن محمد شاه داشت. تلاشی که بعدها البته روی خوشی براش نداشت و به اختلافش با شاه و مرادش حاج عباس ایروانی یا حاج میرزا آقاسی ختم شد. قائم مقام فرهانی تونسته بود که شاهزاده های خودسر قاجار که تاب به تخت رسیدن محمد شاهو نداشتن با خشونت و زور رام کنه و شرایط رو برای سلطنت محمد شاه که اعتماد به نفس پایینی داشت فراهم کنه. با این وجود اما محمدشاه کمتر به رأی قائم مقام فرهانی اهمیت میداد و بیشتر در بند حاج میرزا آقاسی بود. قائم مقام هم با همه هوش و درایت و کفایت و کاردانی که در امور اجتماعی و سیاسی و همینطور شعر و ادب داشت، مرد خودپسند و مغروری بود که در پیشبرد مقاصدش از هیچ اقدامی ابایی نداشت و توی این راه دوست و دشمن نمی‌شناخت. همین باعث شده بود که محبوبیتی بین مردم نداشته باشه و مورد بغض و حسد درباریان هم قرار بگیره، تا جایی که بدگویی‌های درباریان از اون پیش شاه کار رو به جایی رسوند که محمد شاه در سال دوم سلطنتش فرمان قتل قائم مقام رو امضا کرد. مهدی بامداد در کتاب شرح حال رجال ایران درباره قتل قائم مقام فرهانی می نویسه: در غروب روز اول تیر 1214 قائم مقام از طرف شاه به وسیله پیش خدمتی به قصر نگارستان احضار می شود. قائم مقام پس از وارد شدن می پرسد: شاه کجا تشریف دارند؟ اشخاصی که برای انجام این خدمت مأمور هستند می گویند: در عمارت سردر. قائم مقام بالا می رود و می بیند شاهی در سردر نیست. می پرسد: پس کجا تشریف دارند؟ می گویند: تشریف خواهند آورد. قائم مقام نماز مغرب و عشا را می خواند و بعد از نماز اظهار می کند: اگر شاه به من فرمایشی ندارند، بهتر این است که بروم، چون که منزل دوستی وعده کرده ام و انتظار مرا دارد. مأموران می گویند: شاه فرموده اند چون کار لازمی با شما دارم از اینجا خارج نشوید تا من شما را به حضور بطلبم. قائم مقام می گوید: پس قدری استراحت می کنم، و شال کمر را باز کرده زیر سر می گذارد و جبه را بر روی خود کشیده می خوابد. دو ساعت از شب گذشته بیدار می شود و می پرسد: اگر شاه تشریف نمی آورند، من بروم خدمتشان ببینم چه فرمایشی دارند. و باز همان جوابها را می شنود که به طور مزاح می گوید: پس من اینجا محبوسم. جواب می دهند: شاید. گویند: در این حال در اتاق قدم زده و این شعر را با ناخن بر دیوار می نویسد: روزگار است این که گه عزت دهد گه خار دارد، چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد. روایتی شش روز در حوضخانه و به روایتی دیگر در زیرزمین کاخ رضوانیه قصر نگارستان زندانی میشه. گفته میشه که در این مدت آب و غذایی به قائم مقام نمیدادند که شاید از گرسنگی تلف بشه و مرگش طبیعی باشه. اما با زنده موندن قائم مقام، گروهی رو برای قتلش به حوضخانه اعزام میکنن. مهدی بامداد اینطور واقعه رو شرح میده: شب آخر ماه صفر، اسماعیل خان قراچداغی که یکی از اشقیا و سرهنگ فراشخانه میر قزب باشی بود، با چند میر قزب وارد حوضخانه شده، بر سر او ریخته، او را بر زمین میزنند. قائم مقام با وجود ضعف و ناتوانی که دارد برای استخلاص خود مقاومت میکند، به طوری که بازوان او مجروح شده خون جاری میگردد. بالاخره دستمالی در حلق او فرو برده و او را خفه میکند. جسد قائم مقام و شبانه به حرم حضرت عبدالعظیم میبرند و بدون کفن و غسل در صحن امامزاده حمزه جنب مزار شیخ ابوالفتح رازی به خاک میسپارند. جدا از این اتفاق شوم، این باغ جشن و سرورم کم ندیده. نمونش اولین ازدواج ناصرالدین شاه در 14 سالگی با دختر عموی پدرش که چندین شب این باغ رو توی شادی و پایکوبی نگه داشته. تابستان 1227 محمد شاه که حسابی بیمار بود، برای آخرین بار از باغ نگارستان راهی شمرون و کاخ نصف کاره محمدیه شد و دیگه نتونست باغ محبوبش رو ببینه. شهریور همون سال محمد شاه مرد و باغ نگارستانم مثل تخت و تاج سلطنت رسید به ناصرالدین شاه. در ابتدای دوره حکومت ناصرالدین شاه، چون تعداد باغ‌های شاهی کم بود، باغ نگارستان مورد توجه بود. علل خصوص حوضخانه‌ای که به لطف قنات حاجی علیرضا و مجرای آب کرج آب فراوانی داشت. مجرای بزرگی که در زمان محمد شاه به همت قائم مقام حفر شده بود تا آب و از رودخونه کرج به شهر بیارد که قریب به 10 سنگ آبگیری داشت. این مجرا در دوره ناصری مرمت شد تا آب حاصل ازش هم حوضخونه شاهی رو مطبوع تر کنه، هم اهالی شهر رو سیراب کنه. همون وقتا بود که ناصرالدین شاه حصار جدیدی دور باغ کشید و مرزهاش رو جابجا کرد. با قتل امیر کبیر و به صدارت رسیدن میرزا آقاخان نوری، ایشون هم که میخواست به هر دو کاخ نگارستان و گلستان نزدیک باشه، یکی از باغای بزرگ منطقه رو خرید و به نام پسرش نظام الدوله نظامیه نامگذاری کرد. نظام الدوله قبل از اون با همسر امیر کبیر عزت الدوله ازدواج کرده بود. میرزا آقاخان نوری میدونست که برای باغش نمیتونه از قنات نگارستان استفاده کنه. برای همین دو قنات بزرگ به طول 9 کیلومتر در شمال شرقی محله‌های شمس‌آباد و کاظم‌آباد حفر کرد و آب و کشون تا باغش. این دو قنات الان دقیقاً در تقاطع بزرگراه همت با امام علی و سیاد شیرازی قرار دارند. سوای نظامیه باغ دیگه‌ای هم در شمال باغ نگارستان قرار داشت که به سردار ایروانی رسید و به باغ سردار معروف شد. این باغ رو بعدتر حاج علی حاجب الدوله خرید. همون حاجب الدوله‌ای که فرمان قتل امیر کبیر و شبانه به فین کاشان برد. بعد از حاجب الدوله این باغ رو میرزا حسین خان سپهسالار خرید و کاخ و مسجد و مدرسه علمیه‌ای در اون ساخت. بعد از مرگش ناصرالدین شاه کاخ رو تصاحب کرد و 70 سال محل مجلس شورای ملی بود که حالا موزه مجلس شده. محدوده وسط این سباق به یه میدون مستطیل شکل تبدیل شد که اول به جلوخان نگارستان معروف بود و حالا ما به اسم میدون بهارستان میشناسیمش. با شکل گیری این باغ‌های تازه از راه رسیده و گسترش شهر تهران تا شمال باغ و ساخته شدن دروازه تازه شمرون، نگارستان کم کم از رونق افتاد. این در حالی بود که ناصرالدین شاه برخلاف پدر و جد بزرگش اقامت در کاخ گلستان رو ترجیح میداد و به همین خاطرم بیشتر ساخت و سازش رو معطوف به اونجا کرده بود. از طرف دیگه با جابجا شدن حصار، باغ نگارستان جزو باغ‌های داخل شهر بود و جاش رو به باغ اشرت‌آباد داده بود. حتی سرسره معروف فتلی شاه هم جهت استفاده قبله عالم به اشرت‌آباد منتقل شده بود. طبق خاطرات اعتمادالسلطنه تا سال 1305 قمری 8-9 سالی بود که شاه اشرت‌آباد رو به نگارستان ترجیح داده بود و به اونجا سرم نمی‌زد. این در حالی بود که از سال 1290 قمری به نوشته عبدالله انوار باغ نگارستان تحت نظارت محمد حسن خان اعتمادالسلطنه قرار می‌گیرد. اعتمادالسلطنه توی خاطراتش به نکته دیگه هم اشاره میکنه. در سال 1298 قمری عبیدالله کرد توی آذربایجان دست به قیام میزنه و خون به پا میکنه که این فتنه بی تأثیر از سوء سیاست مظفرالدین میرزا در آذربایجان نبود. بعد از اون ناصرالدین شاه مظفرالدین میرزا ولیعهد نالایقش رو به تهران احضار میکنه و 16 ماه توی این باغ نگه می‌داره تا تنبیه بشه. با بی اهمیت شدن باغ نگارستان برای قبله عالم، از جبروت اون باغ کم شد و دیگه یه باغ سلطنتی خاص نبود. برای همین سال 1304 به وزارت عدلیه رسید. طبق اون چه در خاطرات اعتمادالسلطنه اومده، شاید عمل چشم امین اقدس زوجه ناصرالدین شاه به دست دکتر فوریه سال 1307 قمری در باغ نگارستان آخرین اتفاق مهم قبل از فروپاشی باغ بوده. مظفرالدین شاه بعد از رسیدن به سلطنت و در جریان یکی از سفرهاش به اروپا موسیو داشر اتریشی رو برای آموزش علم فلاحت یا همون کشاورزی از اتریش استخدام کرد و به ایران آورد. داشر باغ نگارستان رو برای برپایی مدرسه فلاحت پسندید و توی همین دوران بود که محمد غفاری یا همون کمال الملک پیشنهاد ساخت مدرسه صنایع مستظرفه رو داد و موافقت شاه رو گرفت تا در امارت جنوبی باغ نگارستان مدرسه صنایع مستظرفه بنا بشه، امارتی که حالا به موزه کمال الملک تبدیل شده. قسمت حصار دوم باغ نگارستان که بیشتر جنبه نظامی داشت در زمان مشروطه به عنوان محلی برای نگهداری تجهیزات نظامی مورد استفاده قرار می گرفت. دوم تیر 1278 شمسی وقتی که لیاخوف روس به دستور محمد علی شاه مجلس رو به توپ بست، بخشی از قشون قزاق از جمله خود لیاخوف توی نگارستان بودند. باغ نگارستان بعد از فتح تهران به حال خودش رها شد و تنها مدرسه صنایع مستظرفه و مدرسه فلاحت اونجا فعالیت می‌کردن و قصراش یک به یک رو به ویرانی می‌رفت. سال 1304 شمسی که سلطنت قاجار منقرض شد و پهلوی به تخت نشست، نگارستان ویرانه‌ای در شمال تهران بود. سال 1307 شمسی اعتماد الدوله قرقزلو وزیر معارف پیشنهاد تأسیس دارالمعلمین و دانشسرای عالی رو توی باغ نگارستان داد که بعدها هسته اولیه به وجود اومدن دانشگاه تهران شد. پس از اون بود که به فکر مرمت و ساخت و ساز در باغ نگارستان افتادن که با معماری مارکوف به ساخت سه بنا ختم شد. دو بنا به دارالمعلمین اختصاص پیدا کرد و یه بنا به مدرسه علمیه. فضای باغ هم به دست سید علی اکبر باغبان طراحی مجدد شد. سال 1311 شمسی با ساخته شدن مدرسه علمیه در جنوب مدرسه سپه سالار، بنای مدرسه علمیه در نگارستان تحویل دارالمعلمین شد. تا این مجموعه با تغییر نام به دانشسرای عالی به تربیت معلم برای مدارس جدید ایران بپردازه. دانشسرایی که حضور استادان بزرگی مثل ملک الشعرای بهار، بدیع الزمان فروزانفر، عیسی صدیق اعلم و سعید نفیسی رو به خود دید. سال 1313 جشن بزرگ هزاره فردوسی با حضور چهره‌های شاخص فرهنگی و ادبی جهان مثل هانری کوربن، رابیندرانات تاگور و مینورسکی در این باغ برگزار شد. سال 1315 شمسی کتابخونه باغ ساخته شد که معاونتش رو پروین اعتصامی به عهده داشت. سال 1335 مؤسسه ده خدا کلاس‌های زبان‌های خارجی، جغرافیا و کلاس‌های عمومی دانشکده ادبیات اینجا دایر شد. سال 1337 هم مؤسسه تحقیقات اجتماعی به ریاست دکتر صدیقی در این مکان شروع به کار کرد. مؤسسه‌ای که زمینه تأسیس دانشکده علوم اجتماعی شد. توی قسمت جنوبی دانشسرای عالی دو مؤسسه وجود داشت، یکی متعلق به وزارت پیشه و هنر و دیگری مربوط به صنایع مستظرفه. با شکلگیری سازمان برنامه توسط ابوالحسن ابتهاج، قسمتی از باغ نگارستان که بین دانشسرای عالی و ساختمان وزارت پیشه و هنر بود به تملک این سازمان درآمد و سازمان برنامه و بودجه باغ و دو قسمت کرد. سال 1340 با جدا شدن وزارت فرهنگ و هنر از وزارت آموزش و پرورش، وزارت آموزش و پرورش در ساختمان مسعودیه باقی موند و قسمت جنوبی باغ نگارستان به وزارت فرهنگ و هنر واگذار شد. در مقابل جایی که وزارت فرهنگ و هنر قرار داره، باقی واقع شده که در حال حاضر تحت تملک بانک مرکزیه. اما گفته میشه که کمال الملک چندین سال در این باغ زندگی میکرده و برای همین اون خیابون کمال الملک نامگذاری شده.
من نیز فغان میکنم چه کرده ای استا؟
کاری ساده، قطری از جان مایه گذاشتم.
قلم خسروی نیست ولی کار شاهکاره. بی تخت شاهی کار شاهانه کردن چگونه است؟
عاشقان خسروان ملت عشقند، ملتی همه شاه،
شاهانی همه رعایای شاهنشاه قاجار.
فرش عظیمی بدین کوچکی بافتن، از کلاف رنگ و سرانگشت قلم صنعت سحر میخواهد. نگارستانی است خلاصه. سعدی در گلستان باغ نظر ساخته، استاد در این پرده قصر نظر.
به امر جهان مطاع ملوکانه بود،
رنگ و قلم و پرده و تالار از درب خانه بود، حال و شور و اشتیاق از یار، نقاش از برکت عشق دستی افشان.
از سال 1341 تا سال 1370 دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در باغ نگارستان مستقر بود. با انتقال دانشکده علوم اجتماعی در سال 1371، قصد واگذاری و تخریب باقی مونده باغ و برای ساخت پارکینگ سازمان برنامه بودجه داشتند که دکتر محمود روح الامینی با نوشتن مقاله‌ای به واگذاری و تخریب باغ نگارستان اعتراض کرد. اعتراضی که به تحسن چند روزه استادان معروف علوم انسانی در باغ نگارستان ختم شد و در نهایت هم عدم تخریب باغ. دو سالی باغ نگارستان متروکه بود تا سال 1374 که دکتر حبیبی معاون اول رئیس جمهور وقت از باغ دیدن کرد و یکی از کارشناسای میراث فرهنگی به نام مهندس دانشور رو برای تهیه نقشه و بازسازی باغ مأمور کرد. مهندس دانشور با هماهنگی دانشگاه نقشه اولیه رو به دست آورد و تغییرات انجام شده رو اصلاح کرد. نهایتاً سال 1390 درهای این باغ به عنوان موزه توسط دانشگاه تهران باز شد. هموارترین مسیر برای رسیدن به باغ نگارستان ایستگاه متروی بهارستان. اینطوری با بالا اومدن از پله‌های مترو میری زیر سایه ساختمون وزارت ارشاد، دقیقاً ابتدای خیابون کمال الملک که کنار مترو خیابون باریک دانشسرا رو قطع می‌کنه. حالا اگه خیابون دانشسرا رو به سمت شمال بری، از کنار دیوار باغ نگارستان بگذری و 100 متری همراه دیوار به خیابون جدید بپیچی، تنها چند قدم با ورودی باغ نگارستان فاصله داری. ورودی باغ نگارستان چند پله از سطح خیابون پایین تره. 3 قدم جلوتر از پله ها یه حوض بزرگه و سمت چپ باجه بلیط فروشی. کنار حوض سمت راست یه کافه است که روی سطح ناهمواری بنا شده و بخشی از اون رو با یک سایبون شبیه به آرامگاه حافظ ساختند. اگه 10 قدم جلو بیای به حیات اصلی باغ میرسی و تک و توک درخت های باقی مونده ای رو میبینی که راویان لال خاطرات و تاریخ باغن. تاریخی که از اون فقط دانشسرا باقی مونده و حوضخانه ای که وسط وزارتخونه جا خوش کرده و رفتن بهش به این آسونیا نیست. سمت چپ ورودی باغ یه ساختمون دو طبقه آجری واقع شده. همون کتابخونه‌ای که روزگاری پروین اعتصامی در اون کار می‌کرده و حالا زیر زمینش تبدیل شده به یه رستوران. باغ نگارستان هم شمایلش رو از باقی باغ‌های ایرانی گرفته. نهرهای متقاطعی که در نهایت به استخر بزرگ وسط حیات اصلی می‌رسند. اگه در مسیر مشخص شده از کنار یکی از همین نهرها را بیفتی سمت جنوب، از کنار حوضی که بهارها با نیلوفرای آبی و ماهیهای طلایی رنگین شده میگذری و میرسی به جایی که یه وقتی مدرسه هنرهای مستظرفه بود و حالا شده موزه کمال الملک. هرچند که از خود کمال الملک کمتر اثری توی موزه قرار گرفته و بیشتر آثار هنرمندان دیگر رو در اون قرار دادن. برای رسیدن به مدرسه باید از کنار مجسمه فردوسی بگذریم. مجسمه معروفی که سال 1313 در جریان جشن هزاره فردوسی اینجا نصب شد. اون موقع دانشجوهای ایرانی مقیم فرانسه برای داشتن سهمی در برگزاری مراسم مبلغی جمع می‌کنن و به هنرمند فرانسوی لورنزی میدن تا مجسمه فردوسی رو براشون بسازه. لورنزی که هیچ تصویر و ایده‌ای از فردوسی نداشته از دانشجوها می‌خواد که اشعار شاهنامه رو براش بخونن و در نهایت مجسمه سال 1315 ساخته شد و به عنوان هدیه محصلین ایرانی در فرانسه جلوی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران در دانشسرای عالی قرار گرفت. از پشت مجسمه راهی که به در چوبی موزه ختم میشه با یه نهر باریک و حوض به دو قسمت تقسیم میشه. موزه کمال الملک شامل چندین راهرو و اتاقی که هر کدوم به موضوعی اختصاص داده شده و حالا مهمترین بخش باغ نگارستانه. توی راهروهای پیچ در پیچ این موزه آثاری از شاگردان کمال الملک قرار داره. یکی از اتاقای این ساختمون که روزگاری از کلاس‌های دانشسرا بوده حالا به ملک و شعرای بهار اختصاص پیدا کرده. مجموعه‌ای که 21 اردیبهشت 1394 همزمان با سالمرگ بهار راه اندازی شد. این مجموعه شامل سردیس برنزی، عکس‌ها، اسناد دیجیتال و تعدادی از دست نوشته‌ها و کتاب‌های ملک‌الشعرا است که توسط خانم چهرزاد بهار، فرزند شاعر، به موزه تاریخ و مفاخر دانشگاه تهران اهدا شده. اتاق دیگه‌ای توی این ساختمون هست که شامل مجموعه مجسمه‌های مردم شناسی جهانگیر ارجمند که بهمن 1391 توسط ایشون به باغ نگارستان و دانشگاه تهران اهدا شده. آثاری که از شاهان ایرانی تا چهره‌های سیاسی معاصر رو در بر می‌گیرن. یکی دیگه از مجموعه های این موزه، مجموعه منیر فرمان فرمایان، نقاش و هنرمند شناخته شده ایرانیه. نمایشگاه حاضر شامل 51 اثر ارزنده از این هنرمنده که توسط خودش وقف مجموعه باغ موزه نگارستان و دانشگاه تهران شده. اما شاید مهمترین بخش این موزه، نقاشی صف سلام باشه که توی یکی از اتاقهای قسمت غربی قرار گرفته. شاید بهتر باشه برای میزان اهمیت این نقاشی برگردیم به ابتدای قصه. وقتی که عمارت نگارستان یا دیوانخانه از بخش‌های مهم کاخ نگارستان بود، متشکل از تالار بزرگ سلام و چندین اتاق و راهرو که مزین بودند به تابلوهای نقاشی. در و دیوار تالار سلام پر بود از نقاشی‌های مجلس سلام فتلی شاهی. این نگاره‌ها که در سال 1228 هجری قمری توسط عبدالله خان نقاش باشی ترسیم شده بود، مشتمل بر 118 نقاشی تمام قد بود که تصویر بر تخت نشسته فتلی شاه رو به همراه 12 پسر و 6 ملازمش در جبهه شمالی به نمایش می‌گذاشت و نقش اعیان و رجال و سفرا رو در دو جبهه دیگه تالار نمایش می‌داد. نقاشی که با گذر زمان از بین رفته و حالا تنها بازآفرینی از اون به جا مونده. سلام عبارت بود از جلسه رسمی در حضور شاه که در جریان اون وزرا و صاحب منصبای حکومتی گزارش امور دولتی رو به عرض شاه می رسوندن که شاهزاده ها هم ملزم و موظف به حضور در این مراسم بودند. هنگام سلام تمامی افراد حاضر در مراسم به حالت ایستاده و در سکوت محض برابر شاه صف می کشیدن و در این بین هر کس که سنش بیشتر یا مقامش مهمتر بود نزدیکتر به شاه می ایستاده و شاه نشسته بر تخت سلطنت سلام اونها رو میپذیرفت. مهمترین تابلوی صف سلام در مجموعه نگارستان قرار داشت که حالا هیچ اثری ازش نیست. اما فتلی شاه که غیر از تفرج و خوشگذرونی به اماکن متبرکه مخصوصاً قم هم علاقه داشت، بعد از گسترش و نونوار کردن حرم توی اراضی غربی اطراف حرم دیوانی به نام خانه شاهی بنا کرد. طی سالهای 1248 تا 1251 که کیکاووس فرزند 28مش حکومت قم به عهده داشت، امارت شاهی جهت خوشایند شاه تزیین شد به تصویر وی همراه 150 تن از اولاد و احفادش. در دوره محمد شاه و بعد از اون ناصرالدین شاه به دلیل بیتوجهی به شهر قم و بناهای آستانه، امارت شاهی و ساختمونهای اطرافش رو به ویرانی رفت، تا جایی که در سالهای آخر سلطنت ناصرالدین شاه تکه‌هایی از این نقاشی تخریب شد. سال 1338 که آیت الله فیض با هدف توسعه مسجد بالاسر حرم یکی از خانه های ویران شاهی موسوم به خانه جبرئیل رو خریداری کرد و با افزودن اون به مسجد بالاسر محوطه مسجد رو وسعت داد. مدتی بعد آیت الله بروجردی مجدداً تصمیم به توسعه مسجد میگیره که در نتیجه اون عمارت شاهی و تالار نقاشی تخریب میشه. اما پیش از تخریب برای جلوگیری از آسیب به نقاشی ها دستور میده تا اونها رو قطعه قطعه از سینه دیوار جدا کنن و به گوشه امن در مقبره شاه سلیمان انتقال بدن. این مجموعه نقاشی دیواری که حالا متشکل از 54 قطعه نقاشی مجزا از همه، بعد از چند دست چرخیدن بین مخزن مجلس شورای اسلامی و کاخ گلستان به باغ موزه نگارستان انتقال پیدا کرد و در قالب سازه‌ای سه‌ضلعی به همون شکل پیشین خود بر سه جبهه تالار فروزانفر نصب شد. نقاش این اثرم احتمالاً میرزا محمد علی نقاش، نقاش رنگ و روغنکار و قلمدان نگار سده 12 هجری قمری بوده که در شبیه سازی و ارائه مجالس رزمی و بزمی دست توانایی داشته. اونطور که پیداست میرزا محمد علی پیرو مکتب پیکرنگاری درباری بوده و تا حد زیادی تحت تأثیر سبک عبدالله خان نقاش باشی که این مهم رو میشه از روی شخصیت نگاری ها، نوع قلم گذاری ها و ترکیب بندی رنگ ها توی آثارش تشخیص داد. آثاری که همه رقمدار بودن، غیر از دیوار نگاره سلام شاهی که امضای نقاش رو با خودش نداره. و همین قطعیت رو در مورد این که صاحب اثر اونه به احتمال تبدیل میکنه. ولی با توجه به سبک پردازش و تاریخ نقاشی که احتمالاً سال 1248 هجری قمری بوده، میشه اونو منصوب به محمد علی نقاش دونست و این احتمال رو هم مطرح کرد که رقم نقاشی یعنی سنه ذکر شده در اون با تخریب بخش‌های از اثر و کاهش تعداد افراد تصویر شده از 150 نفر به 99 نفر از بین رفته. در این نقاشی فتلی شاه در مرکز و میانه تصویره و کمی درشت‌تر از دیگران، با تاج شاهی بر سر و کلیجه ترمه و جبه پولک دوزی بر تن روی تخت طاووس جلوس کرده و به متکای مرواری دوزی شده ای لمیده. فتلی شاه دو بازوبند جواهر نشان از کوه نور و دریای نور رو بر بازوانش داره. یک دست رو به کمر بین قبضه شمشیر و خنجر گرفته و دست دیگرش به لوله قلیان مرصع کاری شده ای گذاشته شده. در دو طرفش دیگر شاهزاده ها در دو ردیف به ترتیب سن و جایگاه صف کشیدند. فرزندان شاه در ردیف اول و فرزندزادگان در ردیف دوم قرار دارند. اونها هم تاج و نیم تاج یا کلاهی مرصع بر سر دارند و لباس‌های مرواری دوزی شده ای پوشیدند، همراه با بازوبند و کمربند و خنجر و شمشیر. از باغ نگارستان قدیم همین نقاشی مونده که اونم از قم به تهران منتقل شده. اما درختای سر به فلک کشیده باغ تنها شاهدایی هستن که میتونن قسم بخورن روزی روی این خاک فتلی شاه و محمد شاه و ناصرالدین شاه قدم زدن و خون قائم مقام فراهانی همینجا ریخته شده. میتونن قسم بخورن که عروسی ناصرالدین شاه 14 ساله رو دیدن و صدای لیاخوف رو قبل از به توپ بستن مجلس شنیدن. این باغ حالا آخرین باغ تهرانه، باغی که یه وقتی بیرون از حصار بود، حالا وسط شهر آروم گرفته.
استاد گلبهار، یک خط از آن شعر ملک و شعرا.
مسبوقید که به دستور اعلیحضرت اون ترانه موقوف شد و حتی کار گوینده اون به تعویق کشید.
بخوانی جواب شاه شما با من در بیش. بخوانید استاد.
مرغ سر نال سر کن، داغ مرا تاز تر کن، زاه شرر بار این قفص را بر شکن و زیر و زبر کن.
شام تاریک ما را سحر کن. راوی محسن بهرامی،